و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا سفیران ایران در 27 کشور اروپایی را به نشانه اعتراض فرا می‌خواند. دادگاهی در صربستان 11 نفر را به اتهام طراحی حمله تروریستی محاکمه می‌کند. و دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان آزادی آنگ سان سوچی شد. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سلام میکنم به تک تک شما دوستان و همراهان همیشگی. نخستین لحظات روز شنبه 13 تیر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با چهارمین روز از ماه ژوئیه سال 2009 میلادی رو آغاز کردیم. من جان خاکزاد همراه با همکارم امیر زمانی فر یک ساعت با شما خواهیم بود. امیر سلام.
سلام به تو جان و شب همه شنوندگان ما در ایران و سایر نقاط جهان هم بخیر.
امیر، مطالب، گزارش ها، خبر، گفتگو، همه اینها رو برای شنوندگان عزیز تدارک دیدیم که اول اگر اجازه بدن شنوندگان با خبرها آغاز کنیم. به روال همیشه مهمترین خبرها رو بشنویم که خودتو امشب مسئولیت شکار خبرها رو بر عهده داشتی.
27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز در تصمیمی مشترک و در اعتراض به بازداشت کارمندان سفارت بریتانیا در تهران، سفیران ایران در کشورهای خود را فرا خواندند. کارل بیلد، وزیر خارجه سوئد، کشوری که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را عهده‌دار است، میگوید که پیشنهاد فراخوان سفیران اتحادیه اروپا از تهران توسط بریتانیا ارائه شده است. تصمیم فراخوان سفیران ایران در 27 کشور جهان پس از آن اتخاذ شد که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در نماز جمعه روز گذشته اعلام کرد که کارمندان بازداشت شده سفارت بریتانیا در تهران به اتهام دست داشتن در خشونت‌های پس از انتخابات در ایران در دادگاه محاکمه خواهند شد. بریتانیا میگوید از اعلام این خبر نگران است و خواهان روشن شدن جزئیات این موضوع از سوی ایران است. یک دادگاه در صربستان روز گذشته 11 تن را به اتهام دست داشتن در طراحی حملات تروریستی به 6 ماه تا 13 سال زندان محکوم کرد. سخنگوی این دادگاه در صربستان گفته است که تمامی این افراد اعضای یک فرقه وهابی هستند که یک گروه مسلمان سنی است. این افراد متهم هستند که در صدد حمله به یک کلانتری، یک مسجد و نیز ترور یکی از امامان بلندپایه صربستان بودند. بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، قصد دارد در سفر به میانمار، برمه سابق، دولت نظامی آن کشور را متقاعد کند که زندانیان سیاسی از جمله آنگ سان سوچی، رهبر دموکراسی خواهان مخالف دولت را آزاد کند. خانم آنگ قرار است روز 10 ماه ژوئیه، 19 تیر ماه، به اتهام نقض مقررات بازداشت خانگی محاکمه شود. آنگ سان سوچی که برنده جایزه صلح نوبل نیز هست، طی 2 دهه گذشته بیشتر سالهای عمرش را در زندان و یا بازداشت خانگی سپری کرده است. مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا روز جمعه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که نقش آلمان نازی و اتحاد شوروی در به راه انداختن جنگ دوم جهانی را یکسان می‌داند. این قطعنامه همچنین پیشنهاد می‌کند که روز 23 اوت هر سال، اول شهریور، روز یادبود قربانیان استالینیسم و نازیسم نامیده شود. در چنین روزی در سال 1939 این دو رژیم تمامیت‌خواه پیمانی برای تقسیم اروپای شرقی بین خود امضا کردند. قطعنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا به رغم مخالفت روسیه به تصویب رسید. مسکو کشورهای غربی را به تحریف تاریخ و کوچک شمردن فداکاری‌های اتحادیه شوروی در پیروزی با نازیسم متهم می‌کند. آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه تهران، روز گذشته اعلام کرد که ریاست جمهوری ایران در نهایت روز گذشته گفت که انتخابات ریاست جمهوری ایران در نهایت صحت و سلامت برگزار شده است. آیت الله جنتی همچنین گفت که انتخابات ریاست جمهوری هیچ اشکالی نداشته و شورای نگهبان هر کاری می توانست برای بررسی دقیق شکایت‌های مطرح شده انجام داده است، اما به این نتیجه رسیده است که انتخابات اشکالی نداشته است. دبیر شورای نگهبان از معترضان خواست به اختلافات پایان دهند و همه با هم در فراخوان‌ها و صحنه‌های انتخابات آتی شرکت کنند.
جان امیر زمانی فر، مرسی امیر. خبرها رو به آگاهی من و شنوندگان گرامی رسوندی. و در مجله نیمه شب رادیو فردا چه ها خواهید شنید؟ اتحادیه اروپا سفیران خود را، سفیران ایران را در کشورهای اروپایی فراخوانده است. در خبرها از امیر زمانی فر شنیدید. مناسبات اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران به چه سمت و سوی می رود؟ گفتگویی با یک صاحب نظر. 100 نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار برخورد به گفته آنها با اختشاشگران هستند. گفتگویی در همین زمینه می شنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در روسیه بحران هسته ایران را مطرح می کند. گزارشی در این رابطه خواهید شنید. شکوه آزادی با ماست. هنرمندان ایرانی در آمریکا برای همبستگی با معترضان ایرانی ترانه ای سرودند. با هم خواهیم شنید. و جنگ فرهنگی هفته را هم تقدیم شما میکنیم. با رادیو فردا بمانیم. همونطور که در خبرها شنیدید 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز در تصمیم مشترک و در اعتراض به بازداشت کارمندان سفارت بریتانیا در تهران، سفیران ایران در کشورهای خود رو فراخواندند. امیر، گویا همکارمون مهین گرجی گفتگوی انجام داده.
عرض کنم که همزمان با سخنان روز جمعه آیت الله جنتی، همونطور که خودت هم گفتی، در نماز جمعه تهران مبنی بر محاکمه کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا و واکنش اتحادیه اروپا برای فراخوندن سفیران خودشون از تهران، این سوال مطرح شده که چه کسی برنده این بازی خواهد بود.
اصلا مناسبات ایران و اتحادیه اروپا داره به چه سمت و سوی میره؟
بله. مهرداد خانساری تحلیلگر مسائل سیاسی، همونطور که خودت هم گفتی، با مهین گرجی صحبت کرده و معتقده که این رفتار دیپلماتیک اساساً به سود ایران نیست. مهرداد خانساری در لندن:
خب اگر اتحادیه اروپا تصمیم به چنین عملی بگیره، این نشون دهنده سردی روابط میان ایران و اتحادیه اروپا است و اینکه در اصل زمینه خیلی جدی‌تر، حالت دوستانه از بین رفته. آخرین باری که کشورهای اروپایی دست به چنین اقدامی زدن در پی دادگاه میکونوس بود و محکومیتی که از سوی دادگاه میکونوس علیه بعضی از رهبران جمهوری اسلامی صادر شد. و امروز هم اگر یک چنین عملی صورت بگیره، این به قوی ترین فرم نشان دادن اعتراض دیپلماتیک این کشورها نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی را.
خب وقت ما تجربه قبلی داریم، میفهمین همین دادگاه میکنوس یا مثلا توی مسائل مثل بحث اعدام ها یا اینکه بستن روزنامه ها و دستگیری های گسترده کس، فکر میکنین که این سیاست اتحادیه اروپا میتونه تاثیرگذار باشه؟
البته اتحادیه اروپا سعی میکنه در مسائل داخلی ایران این اعتراضات خودش رو به صورت آشکار نشون نده و به اعتراض کردن نسبت به عملکرد مأمور جمهوری اسلامی در حاشیه بسنده بکنه. ولی موقعی که یکی از اعضای سفارتخونه های خود اونها رو میگیرن و او رو متهم به یک سلسله مسائلی میکنن که خارج از قاعده هست، خب این اعتراض جنبه دیگه پیدا میکنه و میتونه صورت بگیره. ولی موقعی که اعتراض به این فرم صورت میگیره، خب بدیهی است که مسائل دیگه هم وارد جریان میشن و این اعتراض در اصل جوانب دیگه هم به خودش پیدا میکنه که اثر روی مسائل دیگه هم میگذاره.
خب اگر اتحادیه اروپا در نهایت به این نتیجه برسه که سفیرانش رو از ایران بخواد فرا بخونه و برگردونه، در نهایت توی برنامه‌های پیش رو، مثلا مذاکراتی که میخوان در مورد برنامه اتمی ایران و یا موارد دیگه داشته باشن، با کی میخوان صحبت بکنن؟ اونا وقت متوقف میمونه؟
نه خیر، اون متوقف نمیشه. ولی این عمل باعث میشه که در اصل یک نوع تنش‌ها بیشتر باشه و شرایط برای مذاکراتی که بین 5+1 و ایران هست یک جوانب ناجورتری رو بگیره و در اصل فدرال به بدنه اون نوع مذاکرات وارد بیاره. این مشکلی است که در اینجا ما شاهدش هستیم.
دیروز سلشکر فیروزآبادی اعلام کردن که اتحادیه اروپا فاقد وجاهت هست برای اینکه بخواد بیاد با ایران مذاکره کنه. آیا تهدید اتحادیه اروپا تونسته در واقع تو اولین قدم کارساز باشه که چنین واکنشی از ایران ما میشنویم؟
به طور مسلم عملکرد اتحادیه اروپا باعث رنجش مقامات ایرانی شده و اینها میخوان عکس العمل نسبت به این اقدام نشون بدن و این طور وانمود بکنن که این اقدام اتحادیه اروپا دارای اثرات مستقیم روی اون مسائلی که برای اتحادیه اروپا مهمه، یعنی مذاکراتی که باید در ارتباط با پرونده اتمی ایران صورت بگیره، روی اون اثر میگذاره. این به نظر من اون واکنشی است که ما الان در تهران شاهدش هستیم.
بله، وقت در نهایت چی به نظرتون این بازی به سود کدوم یکی از طرفین تموم شه، اتحادیه اروپا یا جمهوری اسلامی؟
خب به نظر من این بازی معمولا بازی است که از سوی حکومت‌های خودکامه صورت می‌گیره و همیشه هم باخت با کسانی است که این نوع مسائل رو شروع می‌کنن، چون این نوع عملکردها پایان نداره و کسی رو متقاعد نمی‌کنه. امروز ایران باید وارد مذاکرات بسیار جدی در ارتباط با پرونده هسته‌ای با جامعه بین‌المللی بشه. این نوع عملکردها، این نوع اقدامات اثرات معکوسی رو میگذاره و زمینه رو هموار نمی‌کنه که ایران بتونه حداقل از مقاصد و دیدگاه‌های خودش دفاع بکنه. شرایط رو سخت‌تر می‌کنه و اون مذاکرات رو در یک چارچوبی قرار میده که امکان پیروزی برای اونها به حداقل برسه و اگر اینها موفق نشن بدیهی است که تحریم و شرایط و به اصطلاح تنبیه‌های بیشتری برای ایران و دولت ایران و مردم ایران در پیش خواهد.
مهرداد خونساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور سیاسی با همکارم مهین گرجی گفتگو می‌کرد.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 در انتظار پیام های شما هستیم. 100 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار برخورد با آنچه که عوامل اختشاشات اخیر نامیدند شدند. همین این نامه اصلا اصولا چی هست؟
عرض کنم که در این نامه، البته همونطور که خود گفتی، سرکردگان این عوامل اختشاشات مشخص نشدن، اما به دنبال تایید نتیجه انتخابات توسط شورای نگهبان در روز دوشنبه، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی، آیت الله سید جلال الدین طاهری که میدونی امام جمعه سابق اصفهان بود، جبهه مشارکت و همچنین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دولت برآمده از انتخابات 22 خرداد ماه رو غیرقانونی اعلام کردند.
پس تلوهن اینا تمام این گروه ها میتونن که کسانی باشن که این 100 نماینده خواستن که اینا تحت تعقیب قرار بگیرن.
درسته، درسته. پیشتر هم سلمان زاکر عضو کمیسیون قضایی مجلس گفته بود که آقای موسوی از متهمان اصلی اختشاش های اخیره و حدود 50 نماینده مجلس هم از او به دادستان کل کشور شکایت کردند. بهروز کارونی همکارمون در رادیو فردا گفتگوی داشته با مهدی فتاپور که ایشون عضو هیئت اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان هست و ببینیم که آقای فتاپور در این زمینه چی گفتن به بهروز کارونی.
بشنویم.
این شکایت ها خیلی آشکار فعلا هدف اعمال فشار رو داره تعقیب میکنه، یعنی متاسفانه مسئولین رژیم به جای اینکه در جهت حل مسئله و پیدا کردن یک راه حلی باشند، فعلا تصمیمشون و سیاستشون بر اینه که با اعمال فشار مسئولین و کسانی رو که مورد تایید میتونن باشن توسط نیروهای معترض، توسط جنبشی که به راه افتاده، اونها رو تحت فشار قرار بدن، وادار بکنن که مواضع متفاوتی با مواضع معترضین بگیرن یا حداقل سکوت کنن و منفعلشون کنن. اون چه داره صورت میگیره طبیعتاً فعلا در حد اعمال اعمال فشار تهدید آشکار هست. البته این رو نباید فراموش کرد که در چند هفته اخیر برخی از سرشناس‌ترین مسئولین جریانات اصلاح طلب، سرشناس‌ترین شخصیت‌های سیاسی دستگیر شدند، کسانی که میتونستن نقش داشته باشند و خب این تهدیدها میتونه در صورت ادامه تداوم خودش از مرحله تهدید بالاتر بره و اقدامات جدی‌تری هم موجر بشه. ولی خب طبیعتاً مسئولین رژیم میفهمند که یک چنین اقداماتی چقدر هزینه‌های سنگین در پی داره و خب فعلا در حد تهدید و اعمال فشار مطرحه.
حالا اگر این بحث از حالت تهدید و اعمال فشار فراتر بره، امکان پذیر منظر شما هست که بتونن پرونده حقوقی علیه میرحسین موسوی تشکیل بدن و اون رو به زندان بیاندازند یا بخوان محدودترش بکنن؟
والا متاسفانه در ایران کار برعکسه، یعنی کسانی که مسئول هستند و باید بیش از همه مدافع قانون باشن زیاد پایبند قانون نیستن. الان کسانی رو که دستگیر شدند با چه جرمی دستگیر کردند؟ الان بخشی از افرادی مثل حجاجیان، کسانی که مسئول بودن، اینا دستگیر شدن در این دوره و هیچ جرمی برای اینها مطرح نیستش. اینها کاری نکردن، ماکسیمم اینه که معترض بودن به وضعیت انتخابات یا دفاع کردن از حرکتی که مردم انجام دادن. بنابراین اگر مطرح باشه که نظر حقوقی آیا میتونه، به نظرم نمیاد که فعلا کسانی که در این مسئولیت هستن زیاد پایبند این باشن که از نظر حقوقی توجیه مناسبی داشته باشن. اون چیزی که ممانعت میتونه به وجود بیاره هزینه های سنگینیه که چنین اقداماتی برای مسئولین داره. دستگیری مسئولین، تحت فشار قرار دادن، دستگیری و کلا طرد اونها از هر گونه مسئولیت و از هر گونه حضوری که در صحنه حاکمیت و حتی در صحنه اجتماعی داشتن، این معناش جدایی بیشتر حاکمیت از مردم و عواقب سنگینیه که در آینده براشون داره. و فعلا و خب اگر کسانی فکر میکنن با این شیوه میتونن جنبش‌های اعتراضی رو ساکت بکنن و شاید بتونن با سرکوب با یه حدی بعد بخشی از جنبش‌ها رو بتونن بترسونن، رو به وجود بیارن، ولی من فکر نمیکنم اینجور اقدامات تاثیر درازمدتی بتونه داشته باشه و هزینه‌های خیلی سنگینی برای رژیم خواهد داشت.
هزینه‌ها شامل چه مواردی خواهد بود مثلا؟
اولا که این به معنای اینه که رژیم بخشی از کسانی رو که سالها در درون سیستم مسئولیت داشتند بدون هیچ دلیل حقوقی، بدون هیچ دلیلی که از نظر قضایی، از نظر قوانین رژیم مورد پذیرش باشه، اونها رو دستگیر کرده، زندانی کرده و این مسئله جدایی بخش دیگه‌ای از نیروها و رو در رو قرار گرفتن اونها در مقابل رژیم رو داره. یعنی در صحنه درونی جنبش‌های اعتراضی و جدایی مردم رو به مراتب بیش از امروز ادامه این اقدامات باز هم بیشتر از امروز تشدید میکنه. در صحنه جهانی هم طبیعتاً بی‌اعتباری و بی‌حیثیتی رژیم رو تشدید میکنه و اونها رو در برخورد با نیروهای دیگه خل سلاح میکنه.
مهدی فتاپور بود، عضو هیئت اجرایی اتحادیه جمهوری خواهان ایران در آلمان، در گفتگوی با همکارم بهروز کارونی از رادیو فردا. اما جان گویا حالا تا وقت داریم، غیر از گزارش ها و اینا که در ادامه برنامه خواهیم شنید، یه یادآوری بکنیم به شنونده های رادیو فردا که ببینیم اساساً صدای ما رو چطور میتونن بشنون. گویا دو فرکانس جدیدم اضافه شده به فرکانس های قبلی.
صدای پارازیت مانندی رو گذاشتیم که نشون بدیم که میخواییم فرکانس رو اعلام کنیم. مرسی، متشکرم امیر که اینو یادآوری کردی. ببین خیلی از دوستان و شنوندگان گرامی ما در ایران از ما گله داشتن که بین ساعت 17 یعنی 5 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای ما رو خوب نمیشنوند و روی اکثر امواجی که ما پخش میکنیم، چه امواج کوتاه، متوسط، پارازیت انداخته. ما تلاش داریم میکنیم این روزها که کیفیت صدای رادیو فردا رو در ایران بالا ببریم و بتونیم که از زیر پارازیت ها هم فرار بکنیم. به همین خاطر یعنی که بین ساعت ما حساب کردیم بین ساعت 16 4 بعد از ظهر تا ساعت 22 که شنوندگان ما میگفتن که صدای ما خوب نمیرسه، فرکانس های تازه ای رو به کار بگیریم. از امروز صبح این فرکانس ها به کار افتاده روی طول موج 22 متر، فرکانس 13575 کیلوهرتز. تکرار میکنم، 13575 کیلوهرتز و 25 متر، فرکانس 12130 کیلوهرتز. 12130 کیلوهرتز. این دو فرکانس همین مخصوص این ساعته، یعنی از ساعت 16 تا ساعت 22. شنوندگان میتونن بگردن روی این دوتا طول موج 22 و 25 متر و این دوتا فرکانس رو پیدا بکنن. امیدواریم که آره صدا اون طوری تنظیم شده این فرستنده های کوتاه که صدای رادیو فردا رو به تمام نقاط ایران برسونه. ممکنه یکی از این طول موج ها در منطقه بهتر شنیده بشه و اون یکی در جای دیگه. این بستگی به شنوندگان دارن که لطف بکنن با رادیوشون امتحان بکنن ببینن کجا بهتر شه و اگر به ما هم خبر بدن روی پیامگیر بگن که کیفیت صدای ما رو چگونه میشنون و لطف کنم بگن در کدوم منطقه از ایران، چون خیلی مهمه برای ما تا بتونیم که کیفیت صدا رو بالا ببریم. ولی اون طول موج های تازه که چند روز پیش اعلام کردیم همچنان کار میکنن، جز دو تا طول موج، یکی در 19 متر یه فرکانس و یکی در 16 متر رو برداشتیم چون کیفیت صداش خوب نبود و این فرکانس های تازه رو جایگزین کردیم. ولی اون فرکانس ها همچنان کار میکنه. 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7245 و 7370 کیلوهرتز، 7370، 7375 کیلوهرتز، 7375، 7490 کیلوهرتز، 7490 و 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز. 6054 راحت تر امیر اینجوری یادداشت کنن دوستان. 16 متر چند تا فرکانس ما براشون تعیین کردیم که بتونن در ساعت مختلف صدای ما رو بگیرن، 17545 کیلوهرتز، 17590 کیلوهرتز، 17695 کیلوهرتز و 17880 کیلوهرتز. موج کوتاه 19 متر هم دو تا فرکانس ما روش جدیدن گذاشتیم، 15330 کیلوهرتز، 15330 کیلوهرتز و 15610 کیلوهرتز. باز هم 22 متر فرکانس های دیگه هم روش داریم ما، 13810 کیلوهرتز، 13810 و 13825 کیلوهرتز، 13825 و بالاخره 25 متر برابر با 11560 کیلوهرتز، 11560، 11700 کیلوهرتز، 11700 و 11705 کیلوهرتز. البته امیر این توضیح رو بدم، بعضی از این فرستنده ها در برخی از ساعات کار نمی کنند، فرستنده دیگه جایگزین میشه، ولی دوستان اگر با رادیوی دیجیتال یا رادیوی معمولی رو هر طول موجی کوتاهی بگردن یک جا صدای رادیو فردا رو پیدا میکنن که صاف به گوششون میرسه و ما در انتظار پیام های شما هستیم تا ببینیم کیفیت صدای ما چطور هست. با سپاس از شما.
خب در این قسمت از برنامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه 15 تیر ماه طی سفر دو روزه به روسیه با رهبرای این کشور درباره گستره‌ای از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله مسئله هسته‌ای ایران گفتگو کرد.
مسئله مهمی هست برای هم روسیه و هم ایالات متحده آمریکا. دقیقاً. که همیشه این دو کشور سر این مسئله با هم دیگه بحث می‌کنن.
کلاً اتحادیه اروپا هست.
اتحادیه اروپا هم همینطور.
به باور شماری از کارشناسان مسئله هسته‌ای ایران یکی از مسائلی هستش که آمریکا و روسیه برای حل اون منافع مشترک دارن و امکان داره در جریان گفتگوهای پیش رو رهبرای روسیه و آمریکا تصمیمات عاجلی هم در این مورد بگیرن. در مقابل بعضی هم عقیده دارن که روسیه با توجه به منافعی که در ایران داره از دخالت آشکار و مستقیم برای حل این مسئله، یعنی مسئله هسته‌ای ایران، خودداری میکنه. اما در همین زمینه همکارمون حسین آریان یه گزارشی درست کرده که
کارشناس استراتژیک و مسائل نظامی رادیو فرداست.
باراک اوباما دیروز پنجشنبه 11 تیر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت برنامه آمریکا این است که از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند و تأکید کرد که در این باره دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه نیز با او اتفاق نظر دارد. رئیس جمهوری آمریکا در جواب به این سوال که ایران ممکن است در دوران ریاست جمهوریش به سلاح هسته‌ای دست یابد و شاید آمریکا مجبور شود ایران هسته‌ای را بپذیرد گفت
I'm not reconciled with that, and I don't think the international community is reconciled with that. Now, how we get from what we know is required for international security, which is a nuclear-free Iran.
من این را نپذیرفتم و به باور من جامعه جهانی هم این را نپذیرفته است. یکی از نیازمندی‌ها برای تأمین امنیت بین المللی ایران فاقد سلاح هسته‌ای است و ما برای رسیدن به این هدف با چالش بزرگی روبرو هستیم و این چالش با توجه به رویدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بزرگتر هم شده است. مهمترین نگرانی این نیست که ایران در آینده بتواند آمریکا و متحدان این کشور مانند اسرائیل یا کشورهای همسایه خود را تهدید کند. مهمترین نگرانی آغاز رقابت هسته‌ای در منطقه خاورمیانه در پی تبدیل ایران به یک قدرت هسته‌ای است. و آنگاه کشورهای مانند عربستان سعودی، مصر و ترکیه احساس خواهند کرد که آنها هم باید به سلاح هسته‌ای دست یابند. اگر در بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان همه تا بن دندان به سلاح هسته‌ای مسلح شوند، این مقدمه‌ای برای فاجعه‌ای بالقوه خواهد بود.
در این پیوند روزنامه مسکو تایمز با توجه به گفتگوهای باراک اوباما با رهبران روسیه در دو روز آینده می‌نویسد این ایده در واشنگتن که تصمیم‌های مهم سیاسی در مسکو با همکاری و همرأیی دو نفر یعنی رئیس جمهوری و نخست وزیر روسیه گرفته می‌شود توهمی بیش نیست و اوباما بهتر است توجه داشته باشد که تصمیم گیرنده نهایی در مسکو ولادیمیر پوتین است. اوست که در مورد موضوعهای مهم برای آمریکا مانند کاهش سلاح‌های استراتژیک یا مسئله افغانستان و یا مسئله هسته‌ای ایران تصمیم نهایی را می‌گیرد. این روزنامه در ادامه می‌نویسد لازم است باراک اوباما پوتین را در جریان برنامه‌اش برای گفتگو با ایران قرار دهد و آشکارا به او بگوید که در صورت عدم همکاری ایران در حل مسئله هسته‌ای واشنگتن به چه اقدامی دست خواهد زد. و این در حالی است که به گفته وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس روسیه به تهدیدات هسته‌ای ایران آگاه است. به نوشته وبسایت اوراسیا رابرت گیتس در 9 ژوئن 19 خرداد به کنگره گفت در حالی که روسیه پیشتر تهدید هسته‌ای و موشکی ایران را به طور علنی رد کرده بود اما مقام‌های روسی به تازگی به او گفتند که آنها اکنون به تهدیدات ناشی از برنامه هسته‌ای ایران واقفند اما دیوید کرامر یکی از مقام‌های بلندپایه پیشین وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که روسیه از دخالت آشکار در حل مسئله هسته‌ای ایران و اعمال فشار بر این کشور دوری می‌کند. به باور او روسیه منافع زیادی در ایران دارد از جمله منافع تجاری و این کشور هنوز ساختمان راکتور بوشهر را به پایان نبرده و در ضمن یکی از صادرکنندگان مهم اسلحه به ایران است و نمیخواهد جایگاه خود را در ایران تضعیف کند و ترجیح میدهد که آمریکا و سایر کشورها با اعمال فشار و یا تحریم بر ایران مسئله هسته‌ای این کشور را حل کنند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
de défendre
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله همونطور که همکارم توماج تاهباز گفت حکایت همچنان باقی است. حکایت فیلترینگ هم همچنان باقی است در ایران. اما همکارای ما توی بخش وبسایت رادیو فردا جان همونطور که خودت هم میدونی یک راهی رو برای دور زدن فیلترینگ در ایران معرفی کردن در وبسایت و اونم استفاده از نرم افزار فیلتر شکن نسیم هست.
البته اینجا بذار یه یادآوری بکنم اون روزهایی که خب بعد از انتخابات وضع خبر و اینا بود مردم زیاد مراجعه می‌کردن و به وبسایت ما و وبسایت‌های دیگری که در ایران فیلتر شدن این نرم افزار نسیم مشکل ولی این مشکل رو همکارانمون برطرف کردن. اگر درست. باز دوستان با مشکلی برخورد بکنن اطلاع بدن به ما ایمیل بزنن بگن چی هست که دوستان در وبسایت برن این مشکل رو براشون حل بکنن. ولی برای که بخوام برن تو وب تا اینو بیاده کنن چی کار کنن؟
میتونن با وارد وبسایت رادیو فردا بشن در وسط صفحه وبسایت رادیو فردا در سمت راست عکس یک کبوتر رو میبینن که کنارش نوشته شده نرم افزار فیلتر شکن نسیم. البته این نرم افزار وقتی میگیم معمولا فایلای خیلی حجیم و سنگین به ذهن آدم میرسه، اما این نرم افزار فیلتر شکن نسیم بسیار کم حجمه، چیزی در حدود تا جایی که یادمه 400 کیلوبایت، که اصلا دانلود کردنش هم کار زیاد مشکلی نیست و به راحتی میشه این رو دانلود کرد. در ضمن نیاز به نصب هم نداره، فقط این رو از اون حالت فشرده شده یا زیپ شده در اصطلاح بچهای کامپیوتری خارج میکنن، روش یک کلیک میکنن، یه صفحه باز میشه، یه صفحه اینترنت اکسپلورر باز میشه و بعد در اون صفحه اینترنت اکسپلوری که باز میشه میتونن آدرس هر سایتی رو که دوست دارن بهش دسترسی داشته باشن ولی در ایران فیلتر شده میتونن تایپ کنن و وارد وبسایت رادیو فردا بشن. اما برای اینکه وارد همین وبسایت رادیو فردا بشن و نرم افزار فیلتر شکن رو دانلود کنن، طبیعتاً احتیاج به یک آدرس فیلتر شکن هم دارن که دو تا آدرس فیلتر شکن داریم. یکیش هست ruhzad.com که به این شکل هجی میشه ruohzad.com ruhzad.com و دیگری چی هست جان؟
gosikhte.com
gosikhte.com که به این شکل هجی میشه gosikhte.com gosikhte.com و ruhzad.com. اما تا وقت داریم بریم به یک گزارش دیگه از هانا کاویانی.
فکر میکنم این دیگه گزارشی که مربوط میشه به هنرمندان ایرانی.
هنرمندان ایرانی در آمریکا. اسمش هم هست Freedom Glory Project یا شکوه آزادی، پروژه شکوه آزادی. شکوه آزادی با ماست اسم پروژه‌ای هست از هنرمندان ایرانی آمریکایی برای نشون دادن همبستگی خودشون با معترضان ایرانی. این پروژه کاری هست از هایپر نووا، جانی بی، علی اسکندریان و بالاخره اسفند و نریمان حامد. همکارمون هانا کاویانی با علی اسکندریان، یکی از دست‌اندرکاران این پروژه صحبت کرده که میدونم تو هم جز علاقمندان این پروژه هستی.
با هم بشنویم.
ما یه کنسرتی داشتیم، برنامه‌اش رو ریخته بودیم که سه تا گروه ایرانی می‌خواستیم بزنیم، الکتریک بلک، هایپر نووا و خود من. یه شوی توی چلسی آرت میوزیم نیویورک گذاشته بودن ایران اینساید اوت. 50 تا هنرمند ایرانی که هم از ایران هم از جاهای دیگه دنیا اومده بودن کاراشون رو اینجا نشون می‌دادن. بعد این اتفاقا شروع شد دیگه، انتخابات شروع شد. پروسه جانی بی که مان گروه الکتریک بلکت و اونم ایرانیه و جانی بیه، به همه ما گفتش که بابا دیگه نمیشه که ما هیچ کاری نکنیم، سه تا گروه ایرانی داریم میزنیم، این اتفاق افتاده، بالاخره باید یه کاری اون شب بکنیم. خلاصه دو سه روز قبل از اون کنسرت ما همه هم دیگه جمع شدیم، شروع کردیم درباره ایده حرف زدن، خیلی درباره حرف زدیم که چیکار می‌خوام بکنیم. بعد یه آهنگ هم نوشته بود خود جانی که همین آهنگه، کارش کردیم تمام اون اونجایی که کنسرت بود همش جلو سبز کردیم و یه ویدیو نشون دادیم، خیلی حرف می‌زدیم که هر کاری دستمون میاد بکنیم. خلاصه اول ولی اینجوری شروع شد. بعد اون شب اتفاق افتاد، کنسرت اتفاق افتاد، این آهنگ خوندیم، از سی بی اس نیوز اومدن فیلم برداری کردن، فهمیدیم که این میتونه خیلی چیز بزرگتری باشه، نه برای خود ما و برای مثلا موزیک خودمون اینجوری، ولی برای اینکه ایران رو توی اخبار نگه داریم. همون روز هم اتفاقا مایکل جکسون مرد و ما همه فهمیدیم که اخبار ایران نمیفته به رده پنجم و ششم. خلاصه بزرگترین چیزش همین این شدش که ما این ایران رو توی اخبار نگه داریم و تمام اون پولی که از اون کنسرت درآوردیم همشو گذاشتیم که روز بعدش رفتیم تو ویدیو این آهنگ رو رکورد کردیم. همینجوری هم داشتیم مثلا فیلم برداری و اجرا می‌کردیم ازش که مثلا یه ویدیو هم درست بکنیم. بعد گفتیم که حتما وبسایت لازم داره. همینجوری هر روزی که رفتش جلو ما فهمیدیم که واقعا یه گروهی داریم که خیلی کار می‌تونیم باش بکنیم و یه گروهی که هیچ غرور و این چیزا توش وجود نداره. همه اومدن اینجا که هر کاری که دستشون برمیاد برام بکنن. It's the silence, the lonely note in the fire, the rainbow. You can't push it down, my friend. It will come up tenfold again. We will erase your name. We will show.
به کجا داره میره علی؟ اگر همینطوری مرحله به مرحله جلو رفتین الان به کجا داریم میریم؟
یکی از بزرگترین چیزا مخصوصا تو ایران بتونن اینو ببینن که برای بچه‌ها فقط نگاه بکنن، ما رو ببینن که داریم یه کارایی بالاخره براشون میکنیم و باهاشونیم. مرحله بعدی اینه که ببینیم وبسایتمون رو چند نفر نگاه میکنن و یه آهنگ دیگه میخوام رکورد بکنیم با آدمای معروف، داریم حرف میزنیم که اونام بیان. و مرحله بعدی به خاطر که الان فقط دربارش حرف زدیم و الان اجرا نشده من زیاد نمیگم، ولی تنها کاری که دستمون برمیاد اینه که اینو تو اخبار نگه داریم دیگه. اینجوری همینجوری میخوام بزرگتر بزرگتر بشه که هر روز بتونیم حرف بزنیم.
چرا فکر میکنی که آدمای آمریکا و رسانه‌های آمریکایی باید بشنون حرف شما رو و فکر میکنی که چه اهمیتی داره این که شما همینطوری تو اخبار بمونین؟
ما نه، ولی مردم ایران به خاطر اینکه 9/11 که اتفاق افتاد تمام آدمای دنیا آمریکایی بودن. ما احساس میکنیم که توی اون اولین هفته همه آدما موقعی که مخصوصا موقعی که فیلم اون ندا رو که دیدن همه بهشون یه احساس خیلی بزرگی دست داده بود و خیلی همه ناراحت بودن موقعی دیدن. برای اولین دفعه مردم آمریکا دارن میبینن که این چیزایی که درباره مردم ایران میدونن اشتباه است. مردم ایران الان دارن یه جوری دیگه میبینن، میبینن که اینا اولا توی تاپ 5 آدمای دنیا هستن که با تکنولوژی اولا میتونن چیزی کار بکنن جوانای ایران، و میدونن که موقع فیلمشون رو میبینن، عکسشون رو میبینن، میبینن که قشنگ شبیه خودشونن. ولی موقعی که همه مردمان جهان و مخصوصا آمریکا، حالا ما تو آمریکاییم، ببینن که دولت ایران برای مردم ایران حرف نمیزنه و هیچ وقت واقعا خیلی وقتی که نمیزده، و اینه که ما این همه سال اینجا با دوستامون و آدمایی که حرف میزدیم اینو هی ما میگفتیم ولی هیچکی نمیفهمید، هیچکی گوش نمیکرد، ولی الان دیدن که این آدما اومدن بیرون، این دولت رو نمیخوان و یه چیز دیگه ای میخوان، و این خیلی مهمه. به خاطر که ما تو همین 5 6 ماه پیش حرف حمله به ایران بود دیگه، که اونا میخوان انرژی هسته‌ای که بمب میخوان درست کنن، تمام این چیزای خیلی منفی که وجود داشت الان مردم آمریکا میتونن ببینن که این آدما اینه خودمان، یه آدمی اینه خود دوستای ما، یه خود ما تو خیابون داری راه میری، داری یه جو وایسادی، فقط داری میگی من این چیزو نمیخوام، و یکی از اون بالا تیر میزنه به قلبت و میکشته.
شکوه آزادی با ماست، پروژه‌ای از هنرمندان ایرانی آمریکایی برای نشون دادن همبستگی اونها با معترضان ایرانی. گزارشی بود از هانا کاویانی که با یکی از دست‌اندرکاران این پروژه یعنی علی اسکندریان صحبت می‌کرد. جان،
خب از گزارش هنری میریم به جنگ فرهنگی هفته، کاری از همکارمون مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. این جنگ هنری فرهنگی رادیو فردا رو با دو هفته تأخیر آغاز میکنم. دو هفته ای که به دلیل شرایط ویژه ایران این جنگ فرهنگی هم در کنار شما نبود تا فرصت بیشتری برای خبرها و نظرها و دیدگاه‌های درباره وقایع جاری در ایران فراهم باشه. اما هفته ای که پشت سر گذاشتیم مصادف بود با واقعی که در حوزه فرهنگ و ادبیات ایران اتفاقی مهم بود، و اون هم خاموشی محمد حقوقی، شاعر، نویسنده و منتقد برجسته بیش از 4 دهه در ایران. به همین مناسبت جنگ فرهنگی هنری این هفته رو ویژه این چهره صاحب نام که نیم قرن از زندگی رو بر فرهنگ و ادبیات ایران نهاد قرار دادیم. در دقایق پیش رو ابتدا مروری بر چند خبر خواهیم داشت در زمینه فرهنگ و هنر، و بعد با گفتگوهایی از چهره‌های فرهنگی ایران درباره محمد حقوقی سعی خواهیم کرد زوایایی از زندگی و خلاقیت فکری او رو در فرصت کوتاهی که داریم بررسی کنیم. گفتگوهایی با دکتر جلیل دوستخواه، صفدر تقی‌زاده و محمد رحیم اخوت. و اما خبرها. اول اینکه با خبر شدیم شهرداری تهران در صدد خرید خانه و گالری مجسمه‌ساز بزرگ معاصر ایران ژازه طباطبایی تا اون رو به موزه این هنرمند تبدیل کنه. ژازه که از دهه 30 کار مجسمه‌سازی و در واقع حجم سازی رو آغاز کرد، در تمام دوران حیاتش از پیشتازان هنر مدرن در ایران محسوب می‌شد، به نحوی که عده‌ای در دهه 40 به او لقب پیکاسوی ایران داده بودند. نقاشی ها و مجسمه های این هنرمند فقید در موزه های بزرگ دنیا مثل لوور پاریس، متروپولیتن نیویورک، هنرهای معاصر تهران و بسیاری از مجموعه شخصی وجود داره. اما این هم گفتنیه که شهرداری تهران پیش از این طرح‌های ناکامی رو در سالهای گذشته برای خرید منزل و تأسیس اونها به عنوان موزه برای آثار اساتیدی مثل پرویز تناولی و یا محسن وزیری مقدم در سابقه داره. ایران از درون و برون عنوان یک نمایشگاه نقاشی بزرگ و معتبره که از حدود 10 روز پیش در نیویورک و در موزه هنری چلسی برقراره. این نمایشگاه آثار 55 هنرمند ایرانی معاصر، چه اونهایی که در ایران زندگی میکنن و چه اونهایی که در خارج از ایران هستن، رو به نمایش گذاشته. بیش از 200 اثر این هنرمندان تونسته در شهری مثل نیویورک تعداد زیادی رو به این گالری جلب کنه. توی این نمایشگاه آثاری از پیشکسوتانی مثل فریده لاشایی و نیکزاد نجومی تا شیرین نشاط هست، اما بیش از هر چیز این آثار جوانترها بوده که توی این نمایشگاه دیده میشه، از باربد گلشیری تا نیوشا توکلیان و ژینوس تقی‌زاده و خسرو حسن‌زاده و بسیاری دیگه توی این نمایشگاه آثارشون ارائه شد.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما هفته پیش محمد حقوقی درگذشت. این شاعر، نویسنده و منتقد معاصر بجز شاعریش از سوی اغلب چهره‌های ادب و هنر امروز به عنوان مهمترین منتقد ادبیات معاصر ایران هم در 5 دهه گذشته خونده شده. این منتقد و شاعر سرشناس متولد 1316 در اصفهان بود و از سالهای 1330 اشعار خودش رو در مهمترین نشریات ایران به چاپ رسوند. بعد از تحصیلاتش به اصفهان زادگاهش بازگشت و در کنار کسانی چون هوشنگ گلشیری، احمد میرعلایی، جلیل دوستخواه، ابوالحسن نجفی و محمد کلباسی و بسیاری دیگه نقشی مؤثر در رونق ادبیات معاصر ایران، چه با انتشار جنگ ادبی اصفهان و چه با انتشار شعرها و مقالاتش به جای گذاشت. دست کم 3 مقاله از محمد حقوقی در دهه 40 نقشی ماندگار تا کنون ایفا کردند: کی مرده کی بجاست، از سرچشمه تا مصب و از نشان دادن تا شعر. این مقالات هستند. شعر حقوقی اگرچه دیریاب و لایه لایه است، اما بر کسانی که برای رسیدن به لایه های شعرش حوصله می کنند تأثیرهای بسیاری گذاشته. در این برنامه ابتدا دکتر جلیل دوستخواه مهمان ماست. جلیل دوستخواه که خودش از چهره‌های فرهنگی و شاهنامه پژوهان به نام ایرانه، در دهه 40 و در کنار محمد حقوقی هم از بنیانگذارای جنگ ادبی اصفهان بوده و هم از معرفی کننده‌های شعر حقوقی و داستان گلشیری به نشریات سراسری در پایتخت. خب آقای دوستخواه، با این مقدمه لطفاً به ما بگید که فکر انتشار جنگ ادبی اصفهان اصلاً از کی شروع شد؟
شهر اصفهان یه پیشینه خیلی طولانی داره که هنوزم کم و بیش ادامه داره و اون پیشینه انجمنهای ادبی. این یه سنتی است که در این شهر خیلی پا گرفته. منتها انجمنهای ادبی تا اون زمان، این انجمنها بیشتر در حول و حوش ادبیات کلاسیک بودن. شعر جدید رو اصلا به رسمیت نمیشناختن، یعنی از نیمایوشیج به بعد رو اصلا به رسمیت نمیشناختن. ولی گروهی از جوانان که جوانان اون زمان که بنده هم در جرگشون بودم و دوست تازه در گذشتم زنده یاد حقوقی هم یکی از چشمگیرترین فعالان و کوشندگان این گروه جوانان بود، در اون زمان بین خودمون ما به فکر افتادیم که تا کی باید ما مستعمره انجمنهای ادبی باشیم، اون هم شعر فقط کلاسیک، و علاقه داریم به این که سایر رشته های ادبی، داستان و رمان و نمایشنامه و شعر جدید هم که در ایران از نمایش چیز به این طرف ها گرفت، اینها رو بهش توجه بکنیم و خودمون رو از اون ایستایی و از اون تنگنای انجمنهای ادبی در بیاریم.
اولین شماره رو شما در تابستان 1344، نخستین شماره جنگ اصفهان رو منتشر کردید.
کاملا درسته. بعد از اینه که خب من این پیش‌زمینه رو می‌خواستم بگم که چه پیش‌زمینه‌ای بود که رسید به تابستان 1344 و اولین دفتر جنگ منتشر شد. البته اتفاقایی هم افتاد که وقفه‌ای در کار این جرگه دوستانی که بعدها جنگ شدند و جنگ رو منشه کردن ایجاد کرد، اون که خب چند تایی از این دوستان خودشون در خط خودشون کار سیاسی هم می کردن محرمانه. کسانی مثل گلشیری و چند تن دیگری اینها کار سیاسی می کردن در اون زمان، به زندان افتادن مدتی، ولی خود گلشیری آزاد شد بعد از مدتی و تا جایی رسید که بالاخره دوستان به فکر افتادن که خب ما در یک خانه حالا جمع میشیم و هم دیگه میخوانیم، آثارمون رو میخوانیم، صدامون در جایی منعکس نمیشه و اون وقت فکر انتشار جنگ قوت گرفت.
اولین هیئت تحریریه جنگ ادبی اصفهان که ثبت شده شما هستید، گلشیری، محمد کلباسی، فریدون مختاریان و البته آقای حقوقی.
بله،
این اولین هیئت تحریریه هست که جنگ اصفهان در شماره‌اش آمده.
در جنگ ما یک شیوهی پیش گرفته بودیم که هیچ کس مقام اول یا مقام بالا نبود و هیچ کس حرف آخر رو نمیتونست بزنه، یعنی یک شیوه به تمام معنا دموکراتیک رو دوستان بنابر اعتقادهای آزادی خواهی و آزادمنشی که داشتن این شیوه رو پسندیده بودن و به کار میبردن. حقوقی نقش بسیار چشمگیری داشت در زمینه شعر که خب کار اصلیش بود و نقد شعر.
در همون سال نامهای زیادی در خود اصفهان هم اونجا بودند که کارهاشون در این جنگ اصفهان میامد، که حالا بجز محمد حقوقی، بجز خود شما، رنگ خضرایی، روشن رامی، رستمیان، کلباسی، احمد گلشیری، بعدها که ابوالحسن نجفی، احمد میرعلایی، ضیا موحد،
آقای ابوالحسن نجفی استاد ارجمند و زنده یاد احمد میرعلایی که خیلی وجودشون مؤثر بود به خصوص در زمینه ترجمه آثار ادبی و در واقع درهای جهان ادبی رو، جهان بیرون از زبان فارسی و ادبیات فارسی رو این دو تن، این دو بزرگوار به روی جنگ باز کردن.
من میخوام در واقع این نتیجه رو بگیرم که آیا رشد یک نسلی در اون سالها در اصفهان که ادبیات معاصر رو از حوزه‌های مختلف، داستان، شعر، ترجمه و غیره و همینطور نقد و بررسی تقویت میکرد، اینها جنگ ادبی اصفهان چقدر تأثیر میگذاشت بر رشد این نسل؟
خیلی تأثیر گذاشت این جریان رو کسان دیگری هم که نه در جنگ بلکه بعدها در اشیاهای دیگری در جاهای دیگه در تهران و در جاهای دیگه کار کردن، تأثیر روی اونها هم گذاشت.
بسیاری از شاعران برجسته زمانه در اون روزها از جمله شاملو و اخوان و رویایی و غیره، کسایی که در تهران زندگی میکردن، کاراشون رو هم به جنگ اصفهان میدادند. این که
بله، البته نه فوری و در همون آغاز و دو سه دفتر اول. من یادم هست که شاملو یک بار حتی یک قرولندی هم کرده بود وقتی دفترهای اول جنگ رو دیده بود، که خب در واقع هم دفترهای اول خیلی کم مایه بود و زمانی بود که هنوز ابوالحسن نجفی و میرعلایی هم از اروپا برنگشته بودن و نرسیده بودن به اصفهان که اون استرو خیلی قوت بیشتری ببخشن، بنابراین دفترهای اول خیلی کم مایه تر بود و شاملو این دفترهای اول رو که دیده بود یه تورقی کرده بود و یه قرولندی هم کرده بود که حالا دیگه هرچی از راه میرسه جنگ ادبی منتشر میکنه. ولی طولی نکشید که همون شاملو و اخوان مثلا بعد از مدتی چند دفتر که گذشت، بدون اینکه کسی التماس و درخواستی بکنه، خودشون آثارشون رو فرستادن، دادن به وسیله دوستان و چاپ شد در جنگ اصفهان. یعنی اینا طول کشید تا هم نسل جوان تأثیر پذیرفت و هم نسلی که نسبت به ما ارشد بود، یعنی سن بالاتری داشت، اونا بیشتر از نظر سنی با ابوالحسن نجفی هم سن بودن و شاید هم با شناختی که از ابوالحسن داشتن، وقتی که اسم او رو و کارهاش رو، ترجمه های درخشانش رو در جنگ دیدن، اون وقت سر حساب شدن که نه، این دیگه حالا هر کی از راه میرسه جنگ ادبی منتشر میکنه نیست، این ابوالحسن نجفی است که داره آثار درجه اول نویسندگان فرانسه رو منعکس میکنه و ترجمه میکنه راجب. و اینه که خب جنگ ادامه پیدا کرد و از دفتر سوم دیگه میشد گفت که یک جنگ پیشرو ادب و هرچه به طرف جلو رفت تا دفتر 11 که آخرین دفتر بود و این دفتر 11 دیگه بعد از تغییر رژیم منتشر شد، ولی دیگه به دلیل شرایط ناهموار اون زمان دیگه ادامه پیدا نکرد، در همون دفتر 11 ختم شد.
مقاله کی مرده کی بجاست که بسیار هم مشهور هست و متعلق به محمد عوقی، این هم برای اولین بار در همون جنگ اصفهان به چاپ رسید.
در جنگ منشی شد و این زمینه بود برای کارهای ادبی مستقل و جداگانه بعدها، چه ترجمه و چه تألیف، چه پژوهش ادبیات شناسی و چه شعر و چه هر زمینه. خود عوقی غیر از شعرهای خودش، همون مقاله کی مرده کی به جاست هسته و مایه اصلی اون کتاب بسیار بسیار مشهور و پرچاپش که بارها چاپ شده به نام
شعر نو از آغاز تا امروز.
این هسته اصلی اون کتاب بود، اون مقاله میشه به تعبیر غربی ها بگیم منیفست شعر معاصر.
گفتگوی من رو با دکتر جلیل دوستخواه میشنیدید درباره محمد حقوقی و به ویژه جنگ ادبی اصفهان در دهه 40 و 50. اما در ادامه با یکی دیگه از دوستان و همراهان محمد حقوقی همراه میشیم، صفدر تقی‌زاده، مترجم برجسته آثار ادبی، منتقد ادبی و نویسنده که از دهه 40 آثار بسیاری از بزرگان ادبیات جهان رو به فارسی برگردونده. صفدر تقی‌زاده هم علاوه بر دوستی نزدیک با محمد حقوقی، آثارش رو در جنگ ادبی اصفهان به چاپ میرسوند. آقای تقی‌زاده علی‌رغم بیماری جسمی پذیرفتند که مهمان جنگ فرهنگی ما که ویژه محمد حقوقی باشند. آقای صفدر تقی‌زاده، ویژگی اصلی محمد حقوقی چه بود که او رو تا این مرتبه تاثیرگذاری و اهمیت در ادبیات معاصر ارتقا داد؟
آقای حقوقی هم شاعر بود هم ادیب، این دوتا با هم از ویژگی های در هم آمیخته آقای محمد حقوقی بود. در سایر شعرهای معاصر ما در واقع این خصلت کمتر دیده می شد، یعنی اونها بیشتر به شعرشون می پرداختن و به کار پژوهش ادبی یا نقد ادبی کمتر وقت شون را صرف می‌کردند. آقای حقوقی اولین کسی بود که در اوائل دهه 40 کتاب معروف شعر نو از آغاز تا امروز را تألیف کرد و در اونجا نه تنها نمونه‌های از شعرهای شعرهای معاصر ما را آورد، بلکه با نظر دقیق و سنجش علمی آثار اونها را بررسی کرد. این مسئله تا اون موقع در تاریخ ادبیات معاصر ما نمونه نداشت که کسی بیاد آثار شعرهای معاصر را به نقد علمی بکشه و این اولین بار آقای حقوقی بود که این کار را انجام داد.
شما اشاره کردین به کتاب شعر نو از آغاز تا امروز که به عنوان یکی از مهمترین آثار محمد حقوقی هم همواره شمرده شده. همزمان با این اثر بود که طلا در مس رضا براهنی هم منتشر شد. فکر میکنید که تفاوت این دو کار و تاثیرگذاری کار محمد حقوقی نسبت به این کار چگونه بررسی میشه بعد از 4 دهه که از تألیف و انتشار این آثار گذشته؟
بنده معتقد هستم که وقتی که شما نقدهای آقای براهنی را میخوندید، مثلا فرض کنید که درباره یک شاعر معاصر ما آخرش به اونجا می کشید که خود ایشون کی هست و شعرش چقدر مهمه و چقدر ارزش داره و چقدر جذاب هست. البته ایشون با یک مقدمه چینی هایی، با یک نقل قول هایی از منتقدین خارجی این مقدمه ها را می چید، ولی آخر سر که شما می خواستید به نتیجه این مقدمه ها برسید، به نتیجه علمی و درست نقد ادبی نمی رسیدید در مورد این شاعرها. چون من در اون موقع مقالات نقد ادبی ترجمه می کردم، در مجله سخن چاپ می شد، در مجله آرش چاپ می شد و با این کارها آشنایی داشتیم و می دیدیم. من همون موقع خودم مثلا در مجله آرش شعر تی‌اس الیوت را ترجمه کردم و مثلا مصاحبه ویلیام فاکنر رو ترجمه کردیم و در اونجا چاپ شد.
آیا میشه اینطور نتیجه گیری کرد که شما شما اعتقادتون بر این هست که کاری که حقوقی میداد سعی میکرد که سرمشقی برای یک جور نقد علمی بنیان بگذاره در کتابش؟
بله بله، یکی از ویژگی های آقای حقوقی این بود که من در این اواخر با هم همین طی دو سه سال اخیر گاهی با هم می نشستیم صحبت میکردیم، میدیدم که مثلا چطور بعضی از شعرهای شعرهای جدید درست بر اساس ترجمه شعرهایی که از خارج صورت گرفته بود نوشته میشد. یعنی اینجور دقت نظرها را داشت.
اگر شما بخواین یک مشخصه اصلی برای شعر حقوقی بگید، از چه مشخصه ویژه‌ای نام میبرید؟
من از مشخصه آگاهی و اشراق شاید در شعر ایشون. یک شعری ایشون داشت که ما همیشه دوست داشتیم و میخوندیم و میگفتیم برامون بخونه، که من دستیکش رو براتون بخونم. میگفت از 20 سال بیشتر آری گذشته است زن شب که خواستند بخوانم بیهودگی تو گویی پیراهنی شده، تنها مگر بخواب که از خواب که از شام آرام تا به منزل شب جام را جام خواب را نوشم مگر تراه برم تا فراموشی بیهودگی تو گویی باری گذشته است از 20 سال بیشتر آی گذشته است. و بعد شعر در پایان اینجور تموم میشه، این خطاب به من میگه سفتر بگو بگو تو با این تا هنوز من با حالهای عشق با قصه های فاکنه آیا دیوانه همیشه نرگس که میگریز به یادت هنوز ته بگو که در همه سالهای عشق هرگز برای یک گل نرگس گریستیم. سرد است سرد است سرد آن پالتو کجاست که می گفت فاطمه با اون دو جیب گود بلندش جای شراب و شعر. من با دو جیب گود و بلند شراب و شعر بگو بگو بنویسم اونیز محمود گاهی که داد ماه درخشان رود را دستی نمی بشد.
شنونده یه گفتگوی من با سفتر تقی‌زاده نویسنده و مترجم بود. و سرانجام مهمان بعدی ما به اصفهان میریم تا با محمد رحیم اخوت همراه باشیم. محمد رحیم اخوت داستان نویس و مقاله نویسیه که اهل ادبیات ایران با آثار متعدد او آشنایی دارن. داستانها و مقالات او در فصلنامه‌های زنده رود و بسیاری نشریات معتبر دیگه به چاپ رسیده. آقای اخوت، شما که از نزدیکان آقای حقوقی در سالهای دور تا کنون بودید، این چهره فرهنگی ایران رو چطور توصیف میکنید؟
من فکر میکنم آقای محمد حقوقی علاوه بر اینکه یه شاعر متشخص و صاحب سبک در ادبیات معاصر و در شعر این 60-70 سال اخیر هست، یا حداقل 40-50 سال اخیر، مهمترین تأثیری که روی مخاطبان شعر معاصر داشت از طریق نقدها و تفسیرهای بسیار راهگشایی که در زمینه شعر ایشون نوشتن به صورت کتاب بر اومده. کسیه که از حدود 40-45 سال پیش در تبیین راهی که نیما گشود و پیروان نیما ادامه دادن بیش از همه کوشی. یعنی حقوقی چند وجهی بود، یکی استاد ادب معاصر و ادب قدیم ایران به خصوص شعر بود، یکی شاعر صاحب سبکی بود و یکی منتقد خیلی دقیق و راهگشایی. یعنی کاری که آقای حقوقی در عرصه شناخت شعر معاصر فارسی به نه تنها نسل امروز بلکه به نسل خودش داشت، فکر نمی‌کنم هیچ کس دیگری به این حد مؤثر بوده باشه.
به رغم آثار فراوان او در زمینه تألیف شعر و همینطور نقد ادبی و علاوه بر اون پیشتازی او در امر نقد ادبی به شیوه علمی. چرا محمد حقوقی به طور شایسته ای شناخته شده نیست به جز در میان اهل قلم در ایران؟
به قول آقای مجابی که بر سر مزار آقای حقوقی این سخن را گفت، حقوقی شاعر شاعران بود به اصطلاح. این اصطلاح از آقای مجابی هست. مقصود ایشون اینه که بیش از آنچه که مردم با شعر حقوقی آشنا بشن، شاعرها هستن که میدونن حقوقی چه کرد. من از دید خودم تو دو تا مقاله نسبتا مفصلی که تو کتابی که در بازخوانی شعر هست سال پیش چاپ شده، اخیراً هم چاپ تازه‌ای ازش شده، حرفامو در این زمینه کمابیش زدم. ولی فکر میکنم که آقای حقوقی به این دلیل کمتر مخاطب عام داشت که همینطوری که خودش بارها میگفت ذهن پیچیده‌ای داشت. یعنی شعر حقوقی شعر آسانی نیست، شعر پیچیده است. اینکه این پیچیدگی آیا حسن یا عیب، این دیگه ناقدها باید بررسی بکنن. اما این ویژگی رو همه معترفن که شعر حقوقی پیچیده است به دلیل اشاره های خیلی کوتاه و اشاره باری که هم به زمینه های شعری کهن و امروز میکنه، هم به خصوص چیزهایی که از زندگی شخصی و دیدگاه شخصیش سرچشمه میگرفت و اینها را به اشاره میگفت و میگذشت. این باعث میشد که به راحتی نشه شعر حقوقی را با یک بار دو بار سه بار خواندن بهش رخنه کرد. پیچیده گویی به نظر من ویژگی اصلی و کمتر مورد اقبال عمومی قرار گرفت به این دلیل.
خب آقای اخوت، چه گذشت در اصفهان در مراسم تشییع پیکر محمد حقوقی در شهر زادگاهش؟
روز دوشنبه ایشون از دار دنیا رفت و روز چهارشنبه پیکره ایشون از بیمارستان خورشید اصفهان تشییع شد. البته نه با جمعیت، بلکه در گورستان اصفهان یعنی باغ رضوان همه جمع اومدن. بعد از دفن خانم سیمین بهبهانی صحبت کردن در ستایش حقوقی و کار حقوقی. بعد آقای مجابی صحبت کردن و ویژگی های از شعر او رو برشمردن. بعد آقای محمد کلباسی قسمتی از اون شعر بلند خروس هزار بار رو خون و روز جمعه در دبیرستان سعدی که سالها حقوقی ده اون دبیرستان بود مراسمی قرار برگزار شد.
و انتهای این جنگ فرهنگی رو به قطعه کوتاهی از شعر بلند